أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماه پر برکت رجب صدر و ذیلش رحمت و برکت است، چون تلیعه است برای ماه رسالت و این دو تلیعه هستند برای شهر الله. این ماه مانش رمضان دو تا در دارد، یکی پس از دیگری. اول باب الولایه است که ماه پر برکت رجب است، بعد شهر رساله است که ماه پر برکت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یکم شهر الله است. امیدواریم همه این برکات را ذات اقدس الله بحسن و از همه مخصوصا از اعتکافی ها قبول کنند، ثوابش هم به سر مطهر اهل بیت برند که صاحب اصلی هستند. و امروز هم که منصوب به زینب کبری صلوات الله و سلام علیها است، این عزاداری های ما در حقیقت امام شناسی است. ما حرفی غیر از سخنان اهل بیت نداریم. این مثل مجلس روزه است در حقیقت. در مجلس روزه بیانات نورانی اونها در یه بخش های دیگه است، بخش اخلاقی است، این دو بخش های فقهی است که اینه مربوط به خودشون است، که انشاءالله همه اینها را ذات اقدس الله و برکت این بانو و بحثن بچ قبول کند. و اون جمله تعریفیش هم بالاخره از قرآن گرفته شده، این که زینب کبری سلام الله علیه فرمود ما رأیت الله جمیلا، چون قرآن کریم وقتی جمال حسی رو بخواد بیان کند نظیر رمداری و برداری و اینا، تا اول سوره مبارکه نحل فرمود ولکن فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون، وقتی صبح ها این مادرها میرن چرا و شب بر میگردن، هم صبح های منظر زیبایی داره، هم عصرا که بر میگردن. اینا با اینکه بچه‌هاشون از جلو به دنیا نمیاد، منظوری هر مادر بچه خودش میشناسه، هر بچه مادر خودش میشناسه، هیچ مادری غیر بچه‌ش شیر نمیده و هیچ بچه‌ای هم غیر مادرش رو نمیخواد، مالت بلاخره میگرده پیدا میکنه. میگن ارواح اولین و آخرین که حالا چند میلیارد است معلوم نیست، در قیامت که افراد میخواد زنده بشن هر روحی به بدن خودش تعلق میگیره دیگه، چه عظمتی اون روز خواهد بود. بالاخره این بدن ها به صاحبان اصلیش برمیگردن، اون ارواح هم به ابدان خوده، نه این بدن ها اشتباه میکنن، چون بالاخره کسی بدن خودش میخواد دیگه، نه اون ارواح اشتباه میکنن در تعلق به ابدان. الان یه مرده بخواد زنده بشه، بالاخره روحش و دو بدنش تعلق بگیره دیگه، غیر از این نیست که ان الاولین و الاخرین مجموعون الا بخاطر معلوم. هیچ روح اشتباه نمی کنه، هیچ بدنی هم اشتباه نمی کنه، این خداست. حیرت آور مسئله معاد. گوشه از این جریان معاد تو همین جریان ولکن فی ها جمالون هین توریهون و هین تسرهون پیداست. با این که از جلو به دنیا نیامده، هم بچه مادر خودشو میشناسه، هم مادر بچه خودشو میشناسه، همه این ثواب ها نثار مظهر زینب کبری سلام الله علیها. ولی منظوره می که جمال ظاهری رو در سوره نحل داره، ولکن فی ها جمالون هین، حضرت نفر بود این جریان برای ما جمال بود، فرمود جمیل بود. سرش این هست که جمال را قرآن کریم به اون امور محسوس اسناد میدهد و لکن فیها جمالون هین توریحون و هین تسرحون، اما به اون ملکات نفسانی جمیل که صبرون جمیلون که یعقوب سلام الله علیه گفته است، صبرون جمیلون، این جمیل را به صبر اسناد میده، گرچه یه جامعه مشترکی دارن، اما اون جمال را به محسوس اسناد میده. این اجمالی از روزه ماست در امروز. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در مقدمه چهارم که پایان بخش مقدمات کتاب میراث است، مقادیر سهام را ذکر فرمود که شش داست، یعنی نصف است و ربع است و ثمن است و ثلثان است و ثلث است و سدس، این شش سهم است. در مطلب بعدی در اجتماع این سهام است، ثانیاً فجتماعها. این سهام ششگانه، فروز ششگانه وقتی بخواهد هر کدام با دیگری جمع بشه، این شش صورت دارد دیگر، شش سهمن، هر کدام با دیگری بخواهد جمع بشه، شش تا، 36 تا. این اولی شش حالت دارد، دومی هم شش حالت داده، قهرن جمع این سهام میشه 36 تا. مطلب سوم اینه که مکررات رو باید حذف کرد دیگه، چون اون صورتی که سلس با ربع جمع میشه، با اون صورتی که ربع با سلس جمع میشه، این دیگه تکرار دیگه، این باید حذف بشه. مکررات این 36 وجه که حذف بشه، 15 داشت مکرر هست، 21 وجه میمونه. در این 21 وجه تصویر دارد اما تصور خارجی و عمل خارجی ندارد. مثلا جمع بین ربع و سوم درباره زوجه، این جمعش مستحیل است، برای اینکه اگر این زوجه بچه دارد یک هشتم میبره، ندارد یک چهارم میبره. ما یه جا داشته باشیم که هم یک چهارم باشه هم یک هشتم، این نمیشه. یا جمع بین ربع و نصف، اگر این زن بچه داشته باشد، این شوهر یک چهارم میبره، نداشته باشد یک دوم. و جمع بین نصف و ربع که هم نصف باشه هم ربع، اون جمع ریاضیش ممکن است اما جمع فقهیش ممکن نیست. یک بکن بچی از هر مکررات اینا حذف میشه و یک گروه خاص و یک عدد خاص میمونه. اون عدد خاص هم اینجا حالا اشاره شده که 13 صورت میمونه تقریبا، اونی که این فقه ها مخصص و جواجان تنظیم کردند. مطلب بعدی آن است که این سهام سته بخشی مربوط به نسب هست، بخشی مربوط به سبب. نسب که طبقات سگانه اند، یعنی والدینن، اولاد و این نزلو یعنی ولو نبه، اینا تو طبقه اول هم، البته بار آیت حج، و پدر و مادرم تو طبقه اول هم، دیگه اجداد تو طبقه اول نیستن. اخوه و اخوات با اجداد اینا تو طبقه دوم هن. در طبقه دوم اجداد قرار دارن و این علاو. طبقه سوم اعمام و عمات، اخوال و خالات قرار دارن. از نظر نسب مسئله ارث خیلی گسترده است، سهامش در مشخص است. این سهام ششگانه قسمت مهمش مال نسبه. سبب که مسئله زوجیت است، یک ثمن و ربع دارد، یک ربع و نصف دارد. ربع مشترک است و ثمن و نصف مختص است. در نسب سهام و فروز فراوانی است، اما در سبب فقط مسئله زوجیت است که سهم مشخص دارد. بقیه امور سگانی سبب، یعنی ولای ارث، ولای زامن جریده، ولای امام، هیچ کدام سهمی ندارن، در بقیه به اونها برمیگردد. عرض این است که برای نسب سهم مشخصی است از این سهام سته که غالب این سهام مال این نسب است. برای سبب فقط زوجیت است که سهم مشخص دارد. سبب با اینکه چهار قسم است، زوجیت است و ولایت و است و ولای زامن جریده است و امامت، اون صف هر از کتاب اللهی ندارن، سهم خاص ندارن، بقیه مال این هاست. هرچه موند مال این هاست، یا هرچه شخص داشت و اگه در صورتی که وارثی نبود مال این هاست. فرضی که اونا یک دومو میبرن یا یک سوم میبرن، در اینا هیچ نیست. بنابراین قسمت مهم سهام برمیگرده به نسب. پس سهم ارث یا از راه نسب است یا از راه سبب یا از راه اقرار، کسی در محکمه اقرار کرده که فلان کس با من ارتباط دارد. اقرار بر اساس اون مقربه که به چی اقرار کرده. اقرار کرده برادر منه، خواهر منه، پسرموی منه، عموی منه، خاله منه. اینا به حسب اقرار سهم خاص داره. گرچه با اقرار نسب ثابت می شود، ولی فرض و سهم وابسته به اون محور اقرار است. اقرار کرده که فلان شخص با من ارتباط دارد. خب در بین این طبقات سگانه باید مشخص بکند که این در طبقه اول است، طبقه دوم است، طبقه سوم است. هر چیزی که او اقرار کرد برابر الزام و فقرا هم ثابت میشه. عرض این است که برای اقرار یه سهم خاصی نیست، برای اون مقربه هست که سهم خاص داره در امثال زده. خب اینا تلیه این بحث اجتماع و افتراق این سهام بود. حدود کلی این رو تو باب دوی از ابواب میراث اخوه و جد مشخص کرده است که اصل کلی اینه که طبقه اول اسمی برن سهامشو مشخص، طبقه دوم اسمی برن سهامشو مشخص، و اگر اضافه آمد به همینها برمیگردن، و اگر کم آمد که به بعضی از بنات برمیگردد، دیگه مسئله اول و تأثیب در کار نیست. و این که جناب ابن رشد گفته بود ما ناچاریم به قیاس عمل بکنیم، معلوم میشد در مقام عمل بعضی از موارد قیاسی اینها سر از احکام جاهلی در میارد. بل این که خب همین فقه اینهاست که میگن تعصیب اگر اضافه آمد، بچه اگر کوچه هستی به برادری که مثلا این قدرت دارد مبارزه بکنند اسلحه بکشد به امیدیم رو همون عصبیت. خب این چه قیاسی است؟ شما یه اصل ثابتی در جاهلیت دارید، برابر اون دارید حکم میکنید. این قیاسی است که سر از همون تعصب جاهلی در میاره، لذا میشه تعصیب. بله دیگه، تعصیب در حقیقت یعنی همون او رو اصل قرار دادن که اگر روایتی چیزی از وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است بو عمل بکنن، وگرنه اون اصله. اگر یه آداب و سنن جاهلی اصل بود که قیاس نیست در حقیقت، او منزله نسی ناست. مثل که ما یه اصول کلی داریم، یه قواعد داریم که اگر تخصیصی تغییری راه پیدا کرد معیار است، وگرنه همون اصول و همون قواعد همون اطلاعات مرجع است دیگه. این تا ائمه علیهم السلام به جد در برابر ایستادن. یه وقت است که بعضی از فروعات هست که حالا یا مصر اونجور بکشی یا مصر اینجور بکشی. خب درست است که این هم حکم خداست، نباید عوض بشه، اما خیلی اونجور نیست. یه وقت است نه، این دیگه اصول جاهلی دیگه. ما در مسئله مصر که حالا یا به جای مصر قصد بکنید ادا کنم تو بلسال فق سر و جوه کنم و ایدیه کنم می فهمید به همسه و رؤوس کنم و ارجل کنم، این و ارجل کنم رو احتو کردن بر اقسلو. خب حالا این خیلی بالاخره به خیال خودشونه، اما تأثیر رو جاهلیت دیگه، رو اصل جاهلیست دیگر. این خیلی فرق میکند با او. خدا قری رحمت کنه سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی بارها این دست دیده میکرد. من وقتی بودید بارهای پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم وضوع میگرفت، همه این اطراف میمدن تبرک بکنن که آی وضوع رو محسن ببرن تبرک کن. اما دیگه این نیجه میدن که حضرت چی وضوع میگیره. این رو حرفت مشخص کردن که حضرت دست اینجور میشست اینجور محسن بگرد. شما میفهمید به اینکه این همه تبرک جویی، آخه شما ببین از چی وضو میگیره. این دیگه چه اجتهادی است؟ وقتی حضرت اونجوری که فهمید سلو کما رأیتو منی و سلی، سلو مقدمات سم شامل میشه دیگه. من کدوم طرف ها میسم چی نماز بخونم شما؟ این سلو کما رأیتو منی و سلی خصوص صلاتی که نیست، مقدمات صلات، قبله صلات، وقت صلات. حالا این وقت صلات تو شامل میشه یا نمیشه؟ قبله صلات شامل میشه یا نمیشه؟ خب طهاره صلات هم لا صلات الا به طهر شامل میشه. این یک تفکر جاهلی است که دارن سعی میکنن که تبرک بکنن، آی وضو رو بگیرن، اما متوجه نیستن که عدد از اینجور وضو میگیره یا اینجور. اینجور نمیشه. بنابراین اینا درست است، مهم احکام شرع است، ولی این به خیال خود شده. اما مسئله تعصیب که ائمه این هم ایستادن سخت در برابر ایستادن، یعنی حکم جاهلیت از دیگه. تا منظورمی که بله بله منظورم که اهل اصلا به این فکر نبودن که ببینن چی رو فکر بودن که آب وضو رو بگیرن. اون کسی که اهل درایت نیست به این فکر نیست که بگی چه تفاوتی حالا بالا پایین. اینجا که هیچ اثر فقهی ندارد، اثر فقهی ندارد، نزای رو به بار نمیاره یا نزای رو خاتمه نمیده، بله، اما این که توده مردم بالاخره باید بدونن دیگه. اینجور منظورم اینه که در برابر این بحث اینقدر ائمه علیهم السلام مثلا سخت بیستند و بگن این جاهلیت است و اینها، چون این امر جاهلی نیست، بدفهمیست یا مثلا قیاست است. اما مسئله تعصیب که اگر یه قدی سهمی از این ارتیاد آمد به پسر عموی بزرگ باد بدید، با یه بچه کوچک دارد، خوشو با این بچه کوچک میگه نه این دینه بزرگ داره بنده، این معلوم میشه که این اصل جاهلیست دیگر. خب حالا این متن مرحوم محقق رو بخونیم تا برسیم به روایت نورانی. اون اولا که مسئله این سهام ششگانه بود گذشت و ثانیاً فجتماعها و هذه الفروز منها ما یسه و این یجتمع و منها ما یمتنه. این فروز ششگانه بعضی محال جمع بشه، مثل ربع و ثم. ربع ما جایز که این ولد داشته باشه، ثم ما جایز که ولد نداشته باشه، اون چونه جمع بشه. یا نصف و ربع، نصف مال جایی که ولد نداشته باشه، روب اونجاست که ولد داشته باشه، اومد این جمع نمیشه اصلا. فن نصفو یشتم او مع مثلهی یک و مع ربعه دو، که شوهر نصف میبره و زن روب میبره دستی که بچه نباشه، این جمع میشه. و مع سمن اونجا که بچه باشه زن یک هشتم میبره و روب مال مرد است. ولا یشتم او معصول سین چرا لبطلان اول. خب نصف با دو سلس که جمع نمیشه که، در برابر نصف، نصف دیگر است یا سلس و سدس است، اما دیگه دو سلس که نمیشه جمع میشه با سلس. لبطلان اول ولی یکون و نقصو داخرن علال اختین دون از زوج، که بحث اول در صورت نقصان سهم کاملا خواهد آمد که کمبود به عهده کیه، سهمی کی کم میشه. و یشتم اون نصفو مع الثلث و مع الثلث، اما ولا یشتم اون ربع و ثمن، برای این که اگه اولاد باشه ثمنه، نباشه ربع، جمع نمیشه. و یشتم و روب مع سلسین و مع سلس و مع سلس میتونه جمع بشه. و یشتم و سمنو مع سلسین و سلس، اما ولا یشتم و مع سلسه ولا یشتم و سلسو مع سلسه تسمیتن، یعنی اون مقداری که علا کتاب الله بخواد شما بدید، بقیه رد بخواد بگونه مطلب دیگه است. اصل مطلب را که 13 صورت مونده است روایات باب میراث اخوه و اجداد اونجا مشخص کرده است. وسائل جلد 26 صفحه 152 باب 2 از ابواب میراث الاخوه و الاجداد، که اینا سهام رو مشخص کردن. روایت اول این باب که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است به اسنادی از محمد ابن الحسن صفار، عن احمد ابن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن عبدالله ابن سراج، ظاهر این روایت هم معتبر هست، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه قال سألت رجل مات و ترک اخاه، فقط یک برادر گذاشته، وارثی غیر از این ندارد، دختر پسری ندارد، و ترک اخاه و لم یترک وارثا غیره، غیر از این برادر وارث دیگه نداشت. حضرت همون المالوله دیگه، حالا یه قدی به این بدید، یه قدی به اون پسر عموی بزرگ یا برادر بزرگتر، اینا دیگه نیست. قلتو فی این کان مل اخل الام، این برادر برادر امیست، اگر با برادر امی جد هم بود، فی این کان مل اخل الام جدون، قال یو تل اخل الام، برادر امی از سوت و یوتل جدو الباقی، بقیه رو اون پنج ششم رو به جد بیده. هل تو فین کاندل اخول الاب، اگه برادر ابی بود، قال المالو بینه، یعنی بین برادر ابی و بین جد سواهان تقسیم میشه. خب این با یه سند دیگری هم نقل شد که باز مرحوم شیخ طوسی نقل کرد و همین روایت رو مرحوم صدوق به اسناد حسن ابن محبوب تا و یعتل جد و الباقی نقل کرده. بقیه تعارضی ندارن، این زیاد و نقصه، اون یکی نقل نکرده یا بهش نرسیده، چون حصر که نیست، اگر حصر باشه تعارض است. روایت دوم این باب که خیلی به مسئله شاید ارتباط نداشته باشد، اگر لازم بود اونم میخونیم. این روایت دوم رو که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، مرحوم کلینی هم نقل کرد. روایت سوم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی عن البرقی عن محمد ابن عاصم ابن فوزید عن وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل کرده بود که فی رجل مات و ترک امرأتن قرابه، زنی که از اقربای اوست، از ارحام اوست، لیس له قرابتون غیرها، این زن هیچ پناهگاهی ندارد غیر از این زن. قال یدفع المال كله، لا تمام مال مال این زن است. این روایت را که برای صدوق به اسناد از علی بن یقطین نقل کرده است که او از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل کرد، ان الرجل يموت و يدع اخته و مواليه، این موالی دارد، عبیدی دارد دیگه، مولای معتق دارد نه مولای معتق، این موالی دارند دیگه، بندگانی که این آزاد کردن دارند دیگه، چون عبد مادامی که عبد است که ارث نمیبرد، بعض این که آزاد شد ارث میبرد، و بود اینا موالی دارد، خیلی افراد بود این آزاد کردن، فقط یه خواهر دارد با بندگانی که حالا یا عبادی که آزاد کردن یا امایی که آزاد کردن، موالی هن اینا دیگه، چون عبد یا عمه مادامی که عبد و عمه هستن رقن، که رق مانه ارث است، وقتی آزاد شدن از آزاد کننده خودشون ارث میبرن. به امام رضا سلام الله علیه عرض کرد که این شخص مرد فقط یک خواهر دارد با موالی، فهمود اونا که سببی هن با بوده این نسبه ارث نمیبرن، المالو لاختهی، تمام مال مال این نسبه دیگه. روایت پنجم این باب که آخرین روایت از باب دو هست، علی ابن ابراهیم فی تفسیر عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینه عن بکر عن ابی جعفر، از امام باقر سلام الله علیه و ابی جعفر علیه، این باید مواظب باشیم هر وقت نام باره که ابی جعفر گفته شد بگیریم علیه السلام نه علیه السلام، چون هم به امام باقر است هم به امام صادق سلام الله علیه و سلم. قال اذا مات الرجل و له اختون، ای کسی بمیره فقط یه خواهر بذاره، تأخذو نصف المیراث بالآیه کما تأخذو الابنتو لو کانت، این یه فرض، اگر یک دختر داشته باشه نصف ارث رو رو فرض و تعیینی کرده میبره، اما و نصف الباقی به رد علیها، چرا رد داره، چرا بر رحم اول الارحام بعض، این اول الارحام بعض هم ده حکم فقهی داره میگه، نه اینکه اینا میبرن خیر، اینا برای میبرن، اما زیاد اومد چی، همینا میبرن، لذا تو روایات به این اولو الارحام استشهاد شد، استدلال شد که خوشبه بقیه چرا میخوای بکنی، بقیه رو میخوای بدی به بستگان سببی، اونا که پسر عمو و برادر بزرگ و اینا که میتونن اسلحه بکشند و جنگ کنند دفاع کنند، که تعصیب است و عصبیت جاهلی، نه این اولو الارحام بعض هم بعض گذشته از این خطوط کلی ارث را مشخص میکند، سند خاص هم هست، می‌بینید خود روایت بهش استدلال شده، که بقیه بر اساس ارحام بر رحم بر میگرده، نه اینکه فقط یه خطوط کلی بگی که ارحام اسم میبره. نه، اگه زیاد آمدن مال ایناست دیگه به بیگانه من نمیرسی. تأخذو نصف المیراث بالآیه کما تأخذو الابن لکانت و نصف الباقی یرد علیها بر رحم. این استدلال حضرت از قرآن. اذا لم یکن للمیت وارثون اقرب منها، یه وقت است که فرزندی هست که مقدم تر است، گاهی مثلا ابوینی مقدمن، گاهی ابی مقدم است، گاهی اینا امی هن در درجه سومن. اگه هیچ کدام از اقربا نبودن این بود بر اساس اول ارحام اولا و ازن این ارث میبرد. فین کان موضع الاخت اخون، شما فرض کردید که این یه خواهر داشت، حالا برادر اگر باشه چی؟ فإن کان به جای خواهر برادر باشد اخذ المیراث کله. چرا؟ برای اینکه خود قرآن چی فرمود؟ بالآیه، باز با آیه استدلال میکنه. لقول اصرار اینها اینه که تو مثلا احکام فقهی مثلا زیاد استدلال به قرآن اینها خیلی کمه، اما این مکرر استدلال به آیه میشه. اینا یه وقت هست که درس میگن، خب بله به استدلال وایی میکنن، اما یه وقتی جواب سوال فقهی رو میدن، این جواب سوال فقهی رو که منهی با آیه استدلال میکنن، برای میشه مشکل جدی دارن دیگه. وجود بارک امام صادق اینا جلسه درس هم داشتن، خب جلسه درس داشتن استدلال میکردن، اما تو استدلال ها وقتی بگن بالآیه بالآیه، معلوم میشه که این مسئله مهمی است، محل ابتلا و اختلاف بین فریقینه. لقول الله و هو یرثها ان لم یکن لها ولد. این آیه 176 سوره مبارکه نساء این بود دیگه، که این برادر ارث میبرد، ارث میبرد یعنی همه ارث مال اوست دیگه. این درسته بیان نیست که برادر وارثه، که خب برادر وارثه که اولو الارحام گفته. این که فهمید و هو یرثها بیان نیست که برادر وارث است، بعد در بیانی است که همه ارث مال اوست. حضرت بهش استدلال میکنند. و این کان لتخت اختینه، اگر بازمونده این شخص دو خواهر باشن، اخذتا این دو خواهر سلسین را بالآیه، چون دارد که سلسان. این درف این کن نساءن فوق اثنتین، یعنی اثنتین به ما فوق هما. اگر اینجور استدلال بود آدم گیر میکرد، چون ظاهر آیه نیست که این کن نساءن فوق اثنتین، خیال میکنه که سه نفر بود بشن. این فهمت فوق اثنتینه یعنی این وراث بالاتر از این دو نفر باشن، یعنی دو نفر به بالاتر. در موارد دیگر هم داشتیم که دو نفر هم جمع گفته شد. از این که فین کن نساء فوق اثنتینه، یعنی اگر این ورثه دو نفر به بیشتر بودن. فین کانت اختینه اخذتا، اینا سلسن را بالآیه و سلس باقی را بر رحم، امیه بول الارحام اوزا و ازین. و این کانو اخوتن رجالن و نساءن اونگا فل زکره مثل حضر اونسن که زعای آیه است. و ذالک کلو ازا لم یکن للبیت ولدن و ابوان او زوجه. اینا طبقه اولن دیگه، اگر از طبقه اول کسی نبود اینا تو طبقه دوم هستن، بهره هاشون اینه. بعض از مطالب رو ایشون فهمان که قبلا ما بیان کردیم. الحمدلله رب العالمین.